ساختار در خانه کنجره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. انشاءالله که این برنامه مقبول طبعتون باشه، به سوالاتی که دارید پاسخ بده و نیازهایی که از جهت آشنایی با مذاهب اسلامی دارید انشاءالله اون نیازها برآورده بشه. خب، برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. اگر نکته‌ای، سوالی، ابهامی در بحث مذاهب اسلامی وجود داره، حتما در ارتباط باشید از طریق پیامک، حتی از طریق تلفن، انشالله که عزیزان بتونن خدمتون باشن و از طریق دوستان و بزرگواران در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه باشیم. کارشناس عزیزی که همیشه برنامه رو مزین میکنن به یک مقدمه بسیار سرشار و غنی و پر از مدارک و اسناد که استفاده میکنیم، نکته ای رو تذکر میدن، به ویژه در شام شهادت امام زین العابدین علیه السلام که انشالله بتونیم از نکاتی که میگن در این مقدمه بهره‌مند بشیم. بعد یک سری سوالاتی رو میخوایم که به صورت موجز و مختصر بزرگواری کنن پاسخ بدن، خدمتشون عرض میکنیم. بعد هم به تفصیل انشالله وارد سوالات شما عزیزان میشیم. کلیپ هایی که عزیزان آماده کردن میبینیم و انشالله که این برنامه بتونه در مجموع آنچه که نیاز شماست و مورد انتظارتون هست برآورده بکنه. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم که در استودیو شرف حضور دارن و خدمتشون هستیم. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. طبق نقل کتب تاریخ، شام شهادت حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام است شهادت اون بزرگوار را به همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. امیدوارم خداوند متعال توفیق پیروی از فرمایشات آن بزرگوار و فرمایشات جدشون رسول خدا به همه ما و شما عنایت و کرامت بفرماید. امام سجاد علیه السلام یادگار واقعی کربلا، یادگار پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام، خدمات بسیار بزرگی را به اسلام و به ویژه به حادثه کربلا نمودند. وقتی که یک حادثه بزرگی برای اهداف بزرگی انجام میشه، مهم این است که بعد از وقوع این حادثه و سرمایه گذاری که برای آن شده، تلاش بشود که حادثه به اهداف خودش برسد. امام حسین علیه السلام برای اینکه با فرد پلیدی همچون یزید بیعت نکنند و حکومت او را مورد تأیید قرار ندهند، حاضر شدند از جان خودشون و جان عزیزانشون بگذرند تا مردم فریب یزید و یزیدیان را نخورند و اعمال آنها را به حساب اسلام نگذارند. اما این جریان بعد از اینکه رخ داد، همچون بسیاری از وقایع تاریخی در معرض تحریف و انحراف خواهد بود. فراوان در تاریخ بشریت می‌بینیم که واقعیت‌های دگرگون شده، تحریف شده، افراد خوب بد جلوه داده شدند، افراد بد خوب جلوه داده شده اند، مقصر به جای غیر مقصر و غیر مقصر به جای مقصر معرفی شده است و از این گونه خلاف ها. در روایات شیعه و سنی میبینیم که فراوان از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که از حاکمیت و روی کار آمدن بنی امیه بسیار نگران بودند و مطلبی که در کتب حدیث و تفسیر برادران اهل سنت و شیعه آمده این است که فرمودن من در خواب دیدم که میمونهایی یکی بعد از دیگری بالای منبر من می روند و تعبیر فرمودند مقصود بنی امیه است. بنی امیه میان اونها رو تشبیه کردند به میمونها و آقای حاکم نیشابوری و دیگران نقل کرده اند که فما رؤیا ضاحکا مستجمعا بعده قط، هرگز پیامبر را بعد از این خوابی که دیدن کسی آن حضرت را خندان ندید. اونقدر حضرت ناراحت بودند. چرا؟ چون این شجره پلید را پیامبر خدا می شناختند چه افرادی هستند و اینا اگر به قدرت برسند چه جرائم و جنایاتی را مرتکب خواهند شد. خب حالا امام حسین علیه السلام برای روشن کردن خط بنی امیه یکی از اهداف اینه، زیر بار حکومت و بیعت یزید نرفتند تا این خط معرفی بشه، این جریان نفاقی که در اسلام رخ داده است معرفی بشه. حالا بعد از آنکه آن بزرگوار به شهادت رسیدن زمینه تحریف ها خواهد بود. امام حسین برای چی حاضر شدن از جان خودشون و عزیزانشون بگذرند؟ آیا معاذ الله برای اهداف دنیوی بود؟ آن حضرت چه بسا احتمال این را می دادن که در آینده ادعی بیایند و قیام اون حضرت را یک قیام سلطه طلبانه برای اهداف دنیوی معرفی کنند. لذا خود آن حضرت اون زمان قبل از شهادتشون فرمودند انی ما خرجت عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، من خودسرانه و از روی سرمستی و دنبال قدرت و ریاست بودن خروج نکردم. اقدام من برای چی بود؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله، من به خاطر اینکه خواستم در امت جدم اصلاح ایجاد کنم، مفاسد ایجاد شده، مفاسد رو از بین ببرم، هدف من این بود. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. هدف من امر به معروف نهی از منکر بود. هدف من این بود که سیره و راه و رسم جدم رسول الله را بروم و احیا کنم. آن بزرگوار فرمودن اما با این حال که فرمودن میبینید که الان هم گوشه و کنار افراد پلیدی پیدا میشوند که بگویند بله هدف آن حضرت رسیدن به قدرت بود و نرسیدن. همچنان که خود یزید پلید همچنین گفت که بله شما دنبال قدرت بودید و دنبال ریاست و به آن نرسیدید. این مطلبی بود که خطر این بود بعد از واقعه عاشورا، این قضیه که برای افشاگری خط نفاق در اسلام است که اون خط را به عنوان اسلام حقیقی نشناسند، اسلام دروغین را، اسلام اموی را به جای اسلام محمدی مردم نپذیرند، در معرض این بود که قضیه رو منحرف کنند، بگن آقا دنبال ریاست و قدرت بودند، همونطور که برخی افراد پلید میگویند. و در میان همین وهابی ها میبینید فردی که جزء بزرگان وهابی هاست، کلیپ او هم را بود شنیدید که گفت کانت بیعت یزید بیعتا شرعیه، بیعت یزید بیعت شرعی بود و در عربستان در دفاع از یزید کتاب نوشتند. یزید پلیدی که اون همه جنایت مرتکب شد او را به عنوان امیر مؤمنین معرفی کردند، در حالی که امیر الفاسقین بود، امیر الظلمه بود، اما در عربستان کتاب نوشتن به نام امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. حالا امام سجاد علیه السلام باید جلو این قضایا را بگیرن، جلو این که بیان بنی امیه را تبرئه کنن، امام حسین رو محکوم کنن، اونا رو تبرئه کنن، یزید را تبرئه کنن. امام سجاد علیه السلام در جلسه ای که اون حضرت و اسرا را بردن در مجلس یزید، در اونجا حضرت سخنرانی فرمود و صریحا یزید را مخاطب قرار داد و به یزید گفت که لما قتلت ابی، چرا پدرم را کشتی؟ وقتی که به دستور یزید کار انجام میشه، در واقع فعل اوست، هرچند که مباشر اون کسی که مستقیما کاری رو انجام میده دیگری است. در کارهای خوب و بد این چنینه، موقعی که یک مطلبی را کسی دستور میده و دیگری اجرا میکنه، این عمل را هم به اون آمر نسبت میدهند و هم به اون کسی که مباشر بوده، به هر دو نسبت میدن، چه کارهای خوب را چه کارهای بد را. کارهای بد را مثلا هم به فلان گناهکار نسبت میدن و هم به شیطان نسبت میدن، شیطانی که امر کرده. کارهای خوب را، هدایت را هم به پیامبر نسبت میدهیم، هم به خداوند نسبت میدهیم. پیامبر هدایت میکند و انک لتهدی الی صراط مستقیم، هم به خداوند نسبت میدهیم، ان الله یضل من یشاء یهدی من یشاء. خب به اون آمر اینجا حضرت خواستن بفرمان که این جنایتی که انجام شده به امر یزید بوده است. جلو این انحرافات را حضرت امام سجاد علیه السلام گرفتند و معارف ناب اسلام نبوی را در قالب دعاهایی که از آن بزرگوار نقل شده است برای مردم تبیین کردن، خداشناسی درست، پیامبرشناسی درست، مسائل اخلاقی و دهها و صدها مسئله مهم در لابلای فرمایشات اون حضرت که در قالب دعاست برای ما نقل شده. امیدوارم که خداوند متعال توفیق آشنایی با برکات و فرمایشات حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام را به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. در خدمت شما هستم.
بزرگواری فرمودید، مقدمه خیلی خوب استفاده کردیم، انشالله شرایط و موقعیت مناسبی برای همه ما هر چی بیشتر فراهم بشه با زندگی اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم، برای نوع سلوک ما کاملا مؤثر هست. حاج آقا من این چند تا سوال رو میپرسم، انشالله اگه زحمت نیست به سرعت پاسخ بدید، چون سوالات متعدد دیگری داریم که میخواییم به اونها هم برسیم. یه سوال اینه که پرسیدن که چرا باید تقلید بکنیم مگر خدا به ما عقل نداده؟
پاسخ اینه که چون خدا به ما عقل داده تقلید میکنیم، اگر عقل نداده بود تقلید نمیکردیم. عقل به انسان میگه وقتی که شما به یه مطلبی احتیاج داری و خودت درباره او تخصص نداری، سخن و نظر یک متخصص مورد اعتماد را بپذیر. وقتی مریض شدی، احتیاج به دارو و درمان داری، اگر خودت پزشک نیستی، سخن یک پزشک مورد اعتماد را بپذیر. کسی که خودش پزشک نیست بگوید سخن هیچ پزشکی را هم بدون دلیل قبول نمی کنم، خبی باید بمونه تا اسرائیل او را درمان کنه. تقلید در دینم همینه، کسی که خودش متحد نیست و نمیتونه هر مسئلهی پیش میاد از آیات و روایات به دست بیاره حکمشو، چاره ای نداره جز این که از یک متخصص مجتهد، یعنی کسی که تخصصش در اینه که احکام را میتونه از آیات و روایات به دست بیاره، از مجتهد عادل تقلید کنه.
همینجا به سوال میکنن که خب بت‌پرستان هم از بزرگان و پدران خودشون تقلید میکردن، خب چه تفاوتی داره با تقلیدهایی که ما میخوایم انجام بدیم؟
چندین تفاوت داره. یکی این که اونها تقلید جاهل از جاهل بود، کار نداشت که پدرش کیه. انا وجدنا آباءنا على امه، پدرش هم یه نفر جاهل مثل خودش، این از اون میپذیرفت. هر کس بزرگ جامعه است، ممکنه هیچ اطلاعات و معلوماتی نداشته باشه. تقلید اونها تقلید جاهل از جاهل بود. آن چیزی که ما میگیم تقلید غیر متخصص از متخصص مورد اعتماد است، در مسائلی که خودش تخصص نداره. نکته دوم این است که اونها در اصل اعتقادشون، در عقایدشون تقلید کورکورانه می کردن، و ما تقلید در عقاید رو باطل میدونیم. همین مجتهدینی که ازشون تقلید میکنیم، اول جمله‌ای که در رساله های توضیح المسائل نوشتن اینه که عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشه، در اصول دین حق تقلید نداره، تقلید در احکامه. بنابراین یه تفاوت دیگر هم اینه که اونا در اصل اعتقادشون به بت و بت پرستی همه اینا تقلید بود، ما اعتقادمون به خدا، پیامبر، اهل بیت هرگز تقلیدی نیست و اعتقاد تقلیدی رو قبول نداریم. موقعی که اصل دین و مذهب را با دلیل و یقین رسیدیم، بعد ریز مسائل که فراوان است از مجتهد مورد اعتماد تقلید میکنیم.
ما اعتقاد داریم که اسلام غنی ترین دین هست، مکتب تشیع یعنی پیروی از اهل بیت علیهم السلام بهترین آموزه ها رو داره، اما عقب ماندگی هایی در کشورهای اسلامی و شیعی مشاهده می کنیم. چرا اینجوری اتفاق می افته؟
ببینید، اگر کسی سراغ بهترین پزشک برای درمان مریضی و مشکل خودش بره ولی بعد داروهایی که او تجویز کرده استفاده نکنه، یا کلن بذاره کنار، یا بعضیاشو استفاده کنه بعضیاشو استفاده نکنه، بعدن خب این خوب نشه، بیان ایراد بگیرن که این چه دکتری، شما گفتی بهترین پزشکه، چرا خوب نشد؟ میگه بابا شما که دستوراشو عمل نکردی، عمل کردی و خوب نشدی یا عمل نکردی؟ آیا مسلمانان به دستورات اسلام عمل کردند؟ آیا مردم به دستورات اهل بیت عمل کردند و عقب ماندگی پیدا کردند یا نه؟ علت اینه که اسم ما مسلمان است، بسیاری از ماها کشورهای اسلامی، رفتار رفتار مورد تأیید پیامبر و اهل بیت نیست. پیامبر خدا قبر می سازند، محکم می سازند، می فرمان خدا بنده ای رو دوست داره که وقتی کاری انجام میده درست انجام بده. کشورهای اسلامی صنایعشون چجوریه؟ آیا همین رفتار پیغمبر رو در نظر میگیرن؟ هرگز. موقعی که عمل نکردن، ایراد از دین اسلام و دستورات اهل بیت نیست، علت عمل نکردنه.
این تقسیم شیعه و سنی از کجا از نظر تاریخی به وجود اومده؟
ببینید، واقعیتی که از چه زمانی دو تا خط و دو تا جریان درست شد معلومه در کتب شیعه و سنی. بعد از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عده‌ای رفتن در سقیفه و بعد از بگو مگوها و اختلافاتی خلیفه اول انتخاب کردند. یه عده‌ای هم در اونجا نبودن، بعد هم حاضر نشدن، تأیید نکردن، همچون حضرت علی علیه السلام و بنی هاشم و عده‌ای طرفدارانشون. خب و اینها میگفتن همان گونه که انصار به نقل آقای طبری میگفت لا نبایع الا علی، ما جز با علی بیعت نمی کنیم. و حضرت علی هم میفرمودن مگر قضیه قدیر خم را فراموش کردید؟ خب از اونجا این دو عده عملا از هم جدا شدن. افرادی که از همونجا طرفداری حضرت علی علیه السلام کردند و به یاد واقعه قدیر که 70-80 روز قبل از رحلت پیامبر رخ داده است، عده اینها بودن، یه عده هم که رفتند و بالاخره خلیفه اول رو انتخاب کردند. عملا از اونجا خطشون جدا شد. هرچه زمان بیشتر گذشت طبعا فاصله ها هم بیشتر شد. اون گروهی که پیروان حضرت علی علیه السلام بودن، یه اسمی از قبل داشتن و نامی پیامبر بر روی پیروان حضرت علی گذاشته بود، شیعه. بعد هم عده ای به گروه دیگر اهل سنت گفتن. اما در رابطه با شیعه، همان گونه که آقای سیوطی هم نقل کرده، پیامبر خطاب به حضرت علی فرمودن هم انت و شیعتک، تو و شیعیان تو روز قیامت وارد عرصه محشر میشید در حالی که خدا از شما راضی است و شما هم از خدا راضی هستید. تفسیر درالمنصور ذیل آیات آخر سوره مبارکه بینه.
این بحث مذاهب اربعه هم بعد از همین مسئله‌ای که فرمودید این جریان به وجود میاد یا این که
مسئله پیدایش مذاهب در قرن دوم و سوم است؟ شروعش از قرن دومه. این واقعی که عرض کردیم فوراً بعد از رحلت پیامبر، همونجا قضیه سقیفه پیش آمد و خط جدا شد. اما خب معروف شدن به این که گروهی معروف بشن به عنوان اهل تشیع و اهل تسنن، این در دراز مدت بود. اما مسئله مذاهب اربعه اینا عمدتاً در قرن دوم و در قرن سوم بود. چرا؟ آقای ابو حنیفه امام مذهب حنفی سال 80 به دنیا آمده است و سال 150 سال فوت اوست. آقای مالک ابن انس امام مذهب مالکی ایشان سال 93 به دنیا آمده، یعنی 80 خورده ای سال بعد از رحلت پیامبر، و سال 179 از دنیا رفته است. آقای شافعی محمد ابن ادریس شافعی امام شافعیه سال 150 به دنیا آمده و 204 از دنیا رفته. آقای احمد حنبل مؤسس و امام مذهب حنبلی سال 164 به دنیا آمده و سال 241 از دنیا رفته است. ببینید اینا در قرن دوم و در قرن سوم بودند. البته در اون زمان مذاهب اهل سنت بیش از این چهار گروه بود، چهار مذهب، بعد منحصر کردن به این چهار فرقه. اینا مربوط به قرن دوم و سوم زمان پیامبر، خب این مذاهب مطرح نبوده، قرن اول مطرح نبوده، قرن دوم و سوم به وجود آمدن.
این مسئله تکفیر، تکفیری معناش چیه و اینکه اصلا مصادیقش چه کسانی هستن؟ خب یه بحث امروزی هم هست.
ببینید تکفیر واژه عربی است به معنای کافر دانستن، کافر گفتن کسی، کسی رو کافر بگیم، کافر دانستن و کافر نامیدن فرد. اما یه موقع یک کسی را که دین اسلام رو قبول نداره، علنی خودش میگه آقا من اسلام، قرآن قبول، مسیحیه، یهودیه، کمونیسته، اینو تکفیر میکنید، میگید کافر. خب حرفی نیست، خودش هم قبول داره که معتقد به دین اسلام نیست. اما یه موقع کسی را کافر میگن که طرف میگه من شهادتین، میگه اسلامو قبول دارم، قرآنو قبول دارم، پیامبر اسلامو قبول دارم، طرف بهش میگه کافر. خب این تکفیر به این معنا غلطه. این تکفیری که میگیم غلطه، یعنی تکفیر کسی که گوینده شهادتینه، میگه اسلام و قرآن و پیامبر اسلام و قبول دارم، بیاد کسی همینطوری بگه تو کافر هستی، این غلطه است. تکفیر مورد نظر اینه. اما خب گروه های تکفیری، تکفیری یعنی کسی اینجوری، ادعی مسلمانان را، حالا یا شیعه یا سنی، که گروه های تکفیری این چنین نیست که فقط شیعیان را یا مذهب خاصی از اهل سنت را نسبت به کفر بدن، بلکه هر کس حرفاشون را قبول نمی کنه عموم مسلمانان غیر خودشون را تکفیر می کنن. همان گونه که آقای ابن عابدین هم در معرفی وهابی ها همین مطلب داره که اینا معتقدن انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، هر کی با عقیده اونا مخالف باشه، هر کی باشه شیعه یا سنی، مشرک.
این تکفیر به این معنای منفی و غلطی که هست از کی به وجود اومد؟ اولین گروهی که میشه گفت تکفیری بودن در اسلام کیا بودن؟
تکفیر فردی ممکنه همون زمان پیامبر یا بعد از پیامبر هم افرادی نسبت به دیگری نسبت به کفر داده باشن. اما تکفیر گروهی، اولین گروه خوارج بودن، اولین گروه تکفیری خوارج بودن که طبق برخی روایات پیشگویی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم افرادی بودند که یمرقون من الاسلام یا من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین خارج میشوند همان گونه که تیر از کمان، تیر که از کمان خارج شد دیگه بر نمیگردد، یعنی اینا هم از دین خارج میشن با اعمالی که انجام میدن و دیگه به دین هم بر نمیگردن. اولین گروه خوارج بودند.
حالا اگر بخوام یه پاسخ کوتاهی به این تکفیری ها و مجمل ولی جامعی بدیم چیه؟
اینه که ببینید اسلام مرزش چیه؟ زمان پیامبر خدا اگر یک بت پرست میخواست مسلمان بشه غیر از شهادت این چیز دیگری میگفت؟ میامد خدمت پیامبر خدا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، میگفتن مسلمان شد، ایمان آورد، دیگه جز مسلمان ها. اگر در دوره مدینه یکی از افراد یهودی یا مسیحی میخواست مسلمان بشه چه میگفت؟ همین شهادت اینو میگفت، میگفتن این مسلمان است دیگه. حالا این همه حرفایی که وهابی از خودشون درست کردن این حرفا نبوده که. بعد هم خب موقعی که نماز کسی که میگه پیغمبر رو قبول دارم، طبعا اون مسلماتی رو که میدونه پیغمبر خدا آورده قبول داره. لازمه قبول داشتن پیامبر همینه که آنچه که پیامبر آورده و میدونه اینا حرف پیغمبر قبول داشته باشه، مثل نماز و زکات و حج و مانند اینا.
استاد عزیز، با توجه به اینکه اصلا خسارت‌های تکفیر خیلی هست و می‌بینیم، اما یک جذبه‌هایی در اینها هست. علتش چیه که اینقدر میتونن؟
ببینید، اینا علت اینکه مردم ادعی فریب اینها رو میخورن، عدم آشنایی درست با دین و سوء استفاده اینها از آیات قرآن. مردمی که آشنایی درستی ندارن و اینها میان فوراً هر کار خلافی که انجام میدن یا به حساب قرآن میگذارن یا به حساب پیامبر و روایت پیامبر. مردم نمیدونن که اینا آیه رو غلط معنا میکنن، روایت رو غلط معنا میکنن، یا این روایتی که به پیامبر نسبت میدن این ساختگیه، این دروغ. مردم اینا رو نمیدونن، لذا ممکنه تحت تأثیر حرفهای اینا قرار بگیرن.
ممنون جناب استاد، چند سوال رو مرور کردیم، خیلی جامع و کامل استاد توضیح دادن و بهره‌مند شدیم. انشالله در فرصت‌های متوالی که پیش میاد بتونیم سوالات رو به صورت تفصیلی هم خدمت استاد باشیم، توضیح بدن و استفاده بکنیم. اگر از این اتاق فرمان آمادگی دارن و آماده هستن، میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم برگردیم انشالله با برنامه‌هایی که پیش روی هست در خدمت بینندگان عزیز باشیم.
در جهان هم شأن و هم تایی کجا دارد دقیق، چون که یک جا چار محبوب خدا دارد دقیق. نور چشمان رسول و پور دلبند بطول، صادق و سجاد و واقع مجتبا دارد. چار معصومند و دورند از حریم جدشان، شکوه ها از دشمنان مصطفی دارد دارد. می کند محکوم ظالم را به هر دور زمان، گفته ها با زائران آشنا دارد دارد. بشنو از این قبرها بانگ انا المظلوم را، تا که مهدی باز آید این ندا دارد.
اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، انك عزيز حكيم.
سروران عزیز و بزرگوار، خدمتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب، بارها گفتیم و خود حقیقت هم توضیح دادم که کلیپ هایی که عزیزان زحمت میکشن آماده میکنن، فقط از باب اینه که افرادی که در معرض این کلیپ ها و این تبلیغات قرار می گیرن، خب بدونن که اون چه که اونها استناد می کنن هیچ مبنای فکری و علمی و قوتی نداره و بحث هیاهو و سر و صدا هم نیست اون چه که هست اینه که اون چه که ارائه میکنن باید سندیتی داشته باشه که نیست. منتها با یک جنجالی مطالب رو شبکه‌های وهابی میخوان جا بندازن. از این جهت عزیزان زحمت میکشن کلیپ‌های رو آماده میکنن و ما این کلیپ‌ها رو میبینیم. اساتید حاضر در جلسه هم که تحلیل میکنن، هم اکنون هم که خدمت استاد عزیزمون استاد توحیدی هستیم و در نقد این تحلیل‌ها خیلی انشالله میتونیم در نقد این کلیپ ها بهره ببریم. اگر حاج آقا اجازه بفرمایید ما دوستان زحمت بکشن و یکی از این کلیپ ها رو پخش بکنن که ببینیم و استادمون ورود داشته باشن در نقد و تحلیلش.
هر کسی ادعای ولایت تکوینی انسانی بکنه اون اعتقاد کفره، خلیفه اول یا دوم باشه یا علی یا حسین باشه، فرقی نمی کنه.
خیلی خوب جناب استاد، فتوای این مجری رو شما تحلیل بفرمایید.
بله، باید عرض کنیم که بعضی ها اصلا معنای ولایت و ولایت تکوینی رو معلوم میشه نمیفهمن که اینجوری حرف میزنن. آخر کسی که هنوز معنی مطلب رو نمیفهمه در بارش اظهار نظر میکنه تعجبه. ببینید ولایت یعنی اختیارداری، ولی فرد، ولی دانش آموز، ولی یتیم، یعنی کسی که اختیار او رو داره. خب یا مثلا در ازدواج میگیم اذن ولی لازم هست یا لازم نیست؟ کسی که اختیارش پدر، پدر بزرگ، اختیار دختر دست اوست. خب حالا اینجا که میگیم ولایت تکوینی یعنی اختیاردار بودن نسبت به کارهایی، تصرفاتی در کائنات، اختیار تصرفاتی در کائنات. حالا تصرفات در کائنات دو قسمه، یک سری تصرفات عادی است، همه مردم میتونن انجام میدن. شما موقعی که زمینی را میشه کافید، کوهی را میکنن، تپه های را جابجا میکنن، از بین میبرن، این تصرف در کائنات است. حیوانی را، شخصی را میزنن، میکشن، اینم یکی از کائنات و موجودات عالم تغییری در ایجاد کردن. یک سری تصرفات، تصرفات عادی است، یک سری که به اینا اصطلاحا نمیگن، لغتا اینا هم تصرفات است اما این اختیارات عادی همه داره. یک سری تصرفاتی در کائنات هست، تصرفات غیر عادی، ماوراء عادی، خارق العاده میگیم. این گونه تصرفات در کائنات و هستی را بهش میگن ولایت تکوینی. اما این ولایت تا چه مقداره؟ هیچ کس نگفته است که تمام عالم، یعنی این جزء عقاید شیعه نیست که تمام عالم را مثلا خداوند در اختیار پیامبر و اهل بیت قرار داده، کسی بیاد بگه این عالم را اونها میچرخانن، مدیریت میکنن، چنین چیزی جزء عقاید شیعه نیست. مگر کسی، بعضی ها میان یه چیز رو به یه گروه نسبت میدن، خودشون میچسبونن، تهمت میزنن، بعد بر اساس تهمتی که زدن حالا ایراد میگیرن. کسی چنین نگفته، اما آنچه که هست اینه که خداوند متعال اختیار یک سری کارهای خارق العاده، تصرفات خارق العاده در کائنات را به پیامبرانش و جانشینان اونها داده است. اینو خود قرآن بیان میکنه. کسی که منکر بشه، این اگر با علم به این که قرآن اینه گفته منکر بشه، او کافره. وقتی که خداوند متعال می‌فرماید که چنین قدرتی جانشین حضرت سلیمان داشت که تونست به یک چشم به هم زدن تخت عظیمی را از صدها کیلومتر راه منتقل کند به جای دیگر، از سبای یمن بیاره منطقه شامات، قرآن اینو میگه. یعنی این اختیار، این تصرف، این ولایت تکوینی نیست؟ این یک تصرف خارق العاده در این عالم نیست؟ خب کسی که بگه این نیستش، این کار قرآن کرده. کسی که منکر این گونه ولایت تکوینی به صورت مطلق بشه، هرگز وجود نداره، معناش اینه که آیات نعوذ بالله دروغه. همچنین قرآن می‌فرماید که یکی از اجنه گفت من حاضر می‌کنم قبل از این که از جات حرکت کنی. اینم خودش ادعای یک قدرت تکوینی است، قدرت خارق العاده در این عالم، که میگه من حاضرم اینو از صدها کیلومتر قبل از این که انا قال عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. یه فردی از جن گفت تخت بلقیس رو برات حاضر میکنم قبل از این که از جات حرکت کنی. و اون فرد هم که گفت قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از این که پلک تو به هم بزنی. خب اگر کسی اینا رو منکر بشه، یا منکر قرآن شده، کسی که بازم با صراحت میگم کسی که بداند این مطالب در قرآن هست و باز بگه کلن هیچ ولایت تکوینی را من قبول ندارم، این منکر قرآن شده، خودش کافره. و علاوه بر این که علمای اهل سنت هم همه این بیان کردن، تصریح کردن، از نظر ربایی مشخصه. چطور؟ آیه رو عزیزان آوردن، قال الذي عنده علم من الكتاب، کسی که یک علم از کتاب بلد بود گفت من اون تخت برات بیارم قبل از این که یرتد الیک طرفک، قبل از این که پلکت به هم بخوره. یه مرتبه دید یک تخت عظیمی در مقابلش حاضره، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. خب ببینید این صریح آیات قرآنه. حتی اون علمای وهابی، یعنی کسانی که مشابه تفکر وهابی ها داشتن و وهابی ها افکارشون رو از اونا گرفتن، حتی اونا تأیید میکنن کرامات اولیا، معجزات انبیا که قابل انکار نیست که. حتی آقای ابن تیمیه، اینا اینقدر بی سوادن کتابای ابن تیمیه رو هم نخوندن، و الا حداقل شما که ابن تیمیه رو قبول دارید، ابن تیمیه میگه که من اصول اهل سنه التصدیق به کرامات الاولیاء، کتاب شرح عقیده واسطیه، همین عنوان رو اگر بتونن عزیزان بیارن، من اصول سنه، یکی از عقاید اهل سنت این است که التصدیق به کرامات الاولیاء. کرامات اولیاء میگه در اقسام علوم مکاشفات و انواع العلوم و انواع القدرت و تأثیرات، انواع مختلف قدرت تأثیر در کائنات، میگه اینا مورد قبوله. و کتاب دیگری همین آقای ابن تیمیه داره به نام النبوات، در اونجا ایشون باز بیان میکنه به مناسبت کاری که حضرت عیسی انجام داد از مصادیق بارز ولایت تکوینی، این که مرده را زنده کند، کسی که مرده روح از بدنش خارج شده دوباره این از تو قبر بیرون بیاره، و از تخرج الموتا به اذنی، مرده ها را حضرت عیسی از قبر بیرون می آورد، زنده شون می کرد به اذن الله. خب موقعی که اینه بیان می کنه، آقای ابن تیمیه میگه که این مخصوص حضرت عیسی نبوده، انبیاء دیگری هم این گونه کاری داشتن، مثل آنچه که از حضرت عیسی صادر شده از انبیاء دیگر هم صادر شده. بعد میگه و من اتباع الانبیاء، میگه حتی نه اینکه خود انبیاء، از پیروان انبیاء هم این گونه کارها به اذن الله صادر شده است. خب اینا اگر شما وهابی هم هستی برو ببین. حالا یکی از کلیپ های وهابی ها رو دیدم، میگفتش که حالا شما چرا چه کار دارید، حالا عزیزان کتاب بیارن، به ابن تیمیه و اینا. حال میخواست نگذاره که این آقا بگه آقا ابن تیمیه این حرفو گفته است. چرا؟ به خاطر این که میخواست مغالطه کنه. هدف طرف اینه، میگه آقا اگر روی اشتباهی کرد، در حالی که این میخواد بگه تو اگر واقعا غرض و مرضی نداری، اگر این حرف باطله باید ابن تیمیه رو محکوم کنی. حاضر نیست ببینید، میگه که اینها فان هؤلاء يقولون، اگر قدری جلوترش هم بیارن عزیزان، یکی دو خط قبلش هم بیارن، میگه اینا از اتباع حضرت عیسی هم صادر شده و اینها میگن خدا به دست ما اینها را زنده کرد تا این سندی باشه برای حقانیت حضرت عیسی. ایشون میگه به دست پیروان پیامبر اسلام هم این گونه کارها صادر شده، احیاء مرده ها. خب این معنیش ولایت تکوینیه. کسی نگفته که تمام خورشید و ماه را اهل بیت مثلا یا پیغمبر دارن میچرخونن. ول آیات التی یبعث الله بها انبیاء، آیاتی را که خداوند با اونها انبیاء را میفرستد، قد یکون و مثل حال انبیاء اخر، گاهی مثل همون انبیاء دیگر هم دارن، مثل احیاء الموتا، میگه مثل احیاء موتا که حضرت عیسی داشت، فقط کان لغیر واحد من الانبیا، برای چندین نفر از انبیا بوده نه یه نفر. و قد یکون احیاء الموتا علی ید اتباع الانبیا، میگه حتی مرده زنده کردن به دست اتباع انبیا بوده. حالا اگر کسی اینجا بیاد بگه که یکی از ائمه اهل بیت علیهم السلام مرده ای زنده کردن، اینا دیگه وهابیه و کفر شرک. ابن تیمیه که قبولش دارید، بعد میگه کما وقع اهل طائفتن، میگه برای عده ای از امت اسلام هم پیروان پیامبر اسلام پیش آمده که مرده زنده کردن. ابن تیمیه این حرفا رو میزنه، اینا حداقل کتابای ابن تیمیه رو هم مطالعه نکردند و میگه کفر. اگر کفر باشه شما باید ابن تیمیه بزرگ خودتون رو اول تکفیر کنید. گفت غیر واحد من هذه الامه، که آقای پاورقی هم داره، آقای ابن کثیر در پاورقی میگه که فراوان اینها رخ داده است، نمونه های زیادی نقل میکند. ذکر العلامه ابن کثیر، ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه، ذکر کرده کثیرن من القصص عن احیاء الموتا فی امت محمد صلی الله علیه وسلم، چقدر داستان نقل میکنه که در همین امت افرادی زنده شده.
ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. اگر یک کلیپ دیگری رو عزیزان بزرگواری کنن ببینیم ممنون میشیم.
یعنی در قرن اول اساسا تقسیم بندی مذهبی به معنای شیعه و سنی اصلا صورت نگرفته بوده، یعنی اساسا مذهبی به عنوان مذهب شیعه اساسا از قرن چهارم توسط کلینی و غیره بنا شده. از این جهت به توسی میگوین شیخ الطائفه، چرا که توسی کسی بود که اومد چه در بعد اعتقادی، چه در بعد فقهی، چه در بعد اصول فقه، چه در ابواب مختلف این به تعبیر صحیح‌تر دین که ازش تعبیر به دین شیعه میشه، یک پای و اساسی رو، یک تئوری رو و یک مبانی رو ساخت. و اساسا در قرن اول نه بحثی از امامت بوده، نه بحثی از امامت الهی بوده، هیچ یک از این بحثان. پس اساسا تقسیم بندی به معنای شیعه و سنی مصطلحی که الان هست حرف بسیار باطلی هست و همه اینا ریشه داره در زمان صفویه.
خیلی خوب جناب استاد، اصلا این کتاب های ملل و نحل رو در سطوح خیلی ابتدایی، یعنی مثلا سطح یک مدارس حوزه ها، چه اهل سنت چه شیعه خوندن میشه اینها. اینها هم آدم مراجعه بکنه دیگه با این ادبیات حرف نمیزنه. در خدمت.
بله، عرض کنم که انسان نمیدونه، وقت گیری نیستش که انسان وقتش رو تلف کنه برای این گونه حرف ها. افرادی که معلوم میشه از کمترین اطلاعاتی برخوردار نیستن، میگه آقا اصلا بحث شیعه سنی تو قرن اول و دوم نبوده، از قرن چهارم به وجود آمده، بعد اینها رو صفویه منتسب کرد به صفویه. ببینید کتابهایی که در گذشته نوشته شده، فرق و شیعه نوبختی، سالها قبل از کلینی نوشته شده، فرق شیعه رو نوشته بیان کرده. و آقای اشعری، ابوالحسن اشعری، کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین نوشته، اولین فرقه ای که معرفی میکنه فرقه شیعه رو معرفی میکنه. مسئله شیعه اصلا گفتیم که در حدیث پیامبر خدا آمده است که اون گروهی که قرآن بیان میکنه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، افرادی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین خلق خدا هستند، در اونجا نقل کردند که پیامبر خدا فرمود، خطاب به علی علیه السلام، هم انت و شیعتک، تو هستی و شیعه تو، شیعه پیروان تو. چطوری میگه که اصلا همچه چیزی وجود نداره، امامت الهی اصلا نبوده؟ آخر چطوری آدم یه حرفا رو بزنه؟ آقای طبری، عالم معروف اهل سنت، نقل میکند در ذیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین، که اونجا انذر عشیرتک الاقربین، بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبوت خودشون اعلام کردن و حضرت علی رو همونجا معرفی کردن که هذا اخی و وصی و خلیفتی، این علی وصی من، خلیفه من، جانشین من است. این جمله رو پیامبر خدا فرمودن به نقل شیعه و سنی. ایشون میگه اصلا این حرفا تو قرن اول نبوده، اینا بعدن. بعد میاد یه جا میگه تو قرن چهارم بوده، یه جا میگه صفویه. قرن چهارم با صفویه 7-8 قرن با هم فاصله دارن. کسی که اینقدر هنوز نمیدونه که کلینی مال کی بوده، کلینی متوفای 329 هجری قمریه، عمده زندگیشون در قرن سوم بوده، یعنی بیش از 1100 سال قبل از دنیا رفته است. فاصله او با صفویه حدود 700 سال 800 سال فاصله دارن. بعد این آقا یه دفعه میگه که اینا کلینی درست کرده، یه موقع میگه صفویه پایینان، یه موقع میگه که خب شیخ طوسی که بهش میگن شیخ الطائفه پایه این افکار و عقاید را، عقاید شیعی را او درست کرده است، چون بهش میگن شیخ الطائفه. اگر به او گفتن شیخ الطائفه معناش اینه که اون مؤسس این افکار و بنیانگذار این افکار بوده، قبل از او چیزی نبوده. بنابراین اگر به حضرت ابراهیم میگن شیخ الانبیا، معناش اینه که قبل از ایشون انبیایی نبوده، مؤسس نبوت حضرت ابراهیم بوده. این حرف ها به جوک و طنز و اینجور چیزها خیلی نزدیکتره تا این که انسان بخواد بیاره اینا. من تعجب میکنم اینا رو پخش میکنن، حرف هایی که هیچ درب و دروازه ای نداره، حساب و کتابی نداره، افرادی حداقل بیارن در این حوزه ها صحبت کنن که یه مقداری اولیات مسائل تفسیری و تاریخی رو بدونن.
بله. البته سواد رسانه‌ای اقتضا میکنه امروزه که در مواجهه با این ادبیات، گفته ها و مطالبی که هیچ سندیتی که نداره بماند، آری از هر گونه استدلال و برهان هست، آدم ها دقت بکنن، از کارشناس بپرسن و در معرض این تبلیغات قرار نگیرن، به خاطر اینکه به هر حال در زندگی انسان تأثیرهای منفی رو خواهد گذاشت.
در تکمیل مطلب این جمله رو هم عرض میکنم، هم لفظ شیعه همانطور که گفتیم از پیامبر، روح حرف شیعه هم یه چیزه. بعد از پیامبر باید دنبال قرآن و اهل بیت باشیم، و اینم حدیث ثقلین است که شیعه و سنی دارن، همه حرف همینه. این چه ربطی به قرن چهارم و قرنهای بعدی داره؟
بله. خب بزرگواران عزیز و دست اندرکار اتاق فرمان، یک کلیپ دیگه باز میتونیم ببینیم.
در قسمت گذشته بحث امامت مطرح کردیم که بحث امامت یک مرحله تدریجی بود و در کتاب کافی کلینی، در کتاب الحجه آورده است که شاگردان و خواص امام در زمان هر امام نمیدانستند که امام بعد کیه.
بله. حاجی آقا دیگه در خدمتی.
بله، عرضم حضورتون که در این رابطه هم عرض میکنیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم اصل جانشینی را مطرح کردند و در رابطه با مسئله خلافت و رهبری بعد از خودشون بر عدد 12 تأکید نمودند. خلفا عمرا بعد از من 12 نفرند و تأکید فرمودند اون خلفایی که مایه عزت اسلام و مسلمینن، نه هر خلیفه ای مقصوده. ببینید، با توجه به این که بعد از پیامبر اسلام در رابطه با مسئله جانشینان بر حق پیامبر اعداد مختلفی نقل شده، یکی میگه 4 تا، یکی میگه 6 تا، یکی میگه 12 تا، اما احادیث شیعه و سنی اصل مطلب رو مشخص میکنه. پیامبر خدا هم فرمودن که چی، در صحیح بخاری هم داره که حضرت فرمودن یکون 12 خلیفتن، و در صحیح مسلم است که پیامبر خدا فرمودند اسلام عزیز خواهد بود تا زمانی که سرپرستی کند آنان را، یعنی اهل اسلام را، 12 امیر. یعنی 12 نفر هستند، تا زمانی که یکی از اینها رهبری امت اسلام را داشته باشند، سرپرستی امت اسلام را، اسلام عزیز خواهد بود. لا یزال الاسلام عزیزن ما ولیهم 12 امیرن. بعدم فرمود کلهم من قریش. خب اصل مطلب را که پیامبر خدا فرمودن شیعه و سنی هم نقل کردن. اولین نفر این 12 نفر را هم که حضرت علی علیه السلام هم در یوم الدار هم در غدیر معرفی کردن. خب بعد دیگه لازم نیست که یکایک اینا رو همه رو اسم را به عموم بگن، اسم را هم به افراد خاصی مثل در لوح جابر که دست حضرت فاطمه زهرا علیه السلام بود و منتقل شد به صورت خصوصی به افراد امامی بعد از امامی، در اونجا بوده. اما عموم مردم و شیعیان اینه نمیدونستن. چرا؟ به خاطر مسائل سیاسی زبان و مسائل امنیتی که باید این ظواهر هم رعایت بشه. اینه که هر امامی بعد امام بعد از خودشون رو معرفی میکردن، اگر همه رو معرفی کنن نفر بعدی از خیلی جلوتر مشخص بشه، خب ممکنه نقشه کشتن او اذیت او را بکشن، نقشه بکشتن برای که جلوگیری بشه. زودتر معرفی نمی کردن. افراد می آمدن سوال می کردن، بهشون می گفتن. بله، عرض کنم که حدیث رو عزیزان آوردن، لا یزال امر الناس عزیزن. حدیث بعدی، بله، ولا یزال الاسلام عزیزن الا اثنی عشر خلیفتن. اسلام عزیز خواهد بود تا 12 خلیفه و بعدم فرمود کلهم من قریش. پس اونی که مهمه پیامبر رو عدد 12 تأکید داشته اند و شیعیان میگن خب این با نظر ما که 12 امام معتقدیم موافق است، نه با نظر 4 نفر.
بله. خب ما ضمن این که انشالله توفیقی باشه بتونیم تلفن های عزیزان رو هم پاسخگو باشیم، ولی باز هم میتونیم یک کلیپ دیگه ببینیم و بعد هم عزیزان اتاق فرمان مساعدت کنن. اگر تلفنی هست، ارتباطی هست، در خدمت عزیزان باشیم.
تقاید درست کنم، میگن نمازها 5 بار بعد از آن گفته بشه، باید در 5 وقت خونده بشه. علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین 5 وقت نماز میخوندن. چرا 3 وقت میخونیم؟ میگن چون تشریع شد 3 وقت، تشریع شد 3 بار از آن بگید. دخل و تصرف میکنن در شریعت الله. رسول زمان رسول اکرم صیغه تحریم شد، زمان خلافات صیغه نبوده، زمان علی ابن ابی طالب نبوده، امام حسن، امام حسین، زین العابدین، محمد نبوده. میگن در زمان امام صادق تشریع شد صیغه، تحلیل شد به تعبیر خودشون، اون حرمتش برداشته شد. چرا؟ چون میگن اون ولی هست، اون قدرت ولایت داره در فرو.
خب این نسبت ناروایی هم که ایشون میگن استاد اون بازش میکنند.
ببینید، حالا من ابتدا این قسمت اخیر رو جواب بگم. یک دروغ محض و تهمت محضی است که واقعا انسان تعجب میکنه. من یه زمانی فکر میکردم که شاید این فرد مثلا بر اساس بی اطلاعی و کم سوادی فریب وهابیا رو خورده، اما این سخن را که شنیدم فهمیدم که آدم نادان و مغرضی است، آدم لاابالیه. چرا؟ صریحا داره تهمت میزنه. کدام کتاب شیعی و عالم شیعی نوشته است که این حرام بوده و امام صادق او را حلال کردن، تشریع کردن امام صادق؟ همه شیعیان حرفشون یک صدا اینه که از زمان پیامبر تشریع شده به دستور الهی و هیچ زمان هم نسخ نشده. این فرد داره تهمت علنی میزنه، یک کتاب آدرس بده. کدام عالم شیعه گفته این حرام بوده، امام صادق آمدن از باب ولایت او را حلال کردن؟ این بیانگر لاابالیگری و کذاب بودن این فرد است، و که معلوم میشه فریب خورده نیست، مقرض فرد که داره علنا دروغ میگه. خداوند در قرآن کریم میفرماید انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون. فقط افرادی دروغ میسازن که ایمان ندارن، یعنی ایمان واقعی ندارن. اگر واقعا ایمان واقعی داشته باشه نمیاد به میلیون ها شیعه تهمت بزنه و دروغ بگه. این یک دروغ. دروغ دوم، ایشون گفتش که اصلا در زمان خلفا چنین چیزی نبوده، در زمان ائمه نبوده. شما اگر کتاب شیعه رو قبول نداری، ادعای دروغین شما این است که کتاب‌های اهل سنت قبول دارید. خب صحیح مسلم داره، اگر نخوندی، کسی که اینقدر معروف‌ترین کتاب حدیثی اهل سنت رو هم نخونده، از طرف اهل سنت حق حرف زدن نداره. شما چه کاره ای که بیانجا حرف بزنی؟ اگر خوندی تو صحیح مسلم کتاب نکاح، باب و بیان نکاح المتعه و انه ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ، در اونجا نقل میکند که جابر گفت فعلناه ما مع رسول الله، زمان رسول الله این برنامه بوده، بعد میگه که زمان ابوبکر، زمان عمر هم استمتعنا علی عهد رسول الله و ابی بکر و عمر. میگه علاوه بر زمان رسول الله، زمان خلیفه اول هم داشتیم، زمان خلیفه دوم هم بود. این آقا میگه اصلا زمان اونها نبوده است. خب این دروغ محضه. عالم اهل سنت آقای ابن جریج، عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، معروف به ابن جریج، حدیث عزیزان از صحیح مسلم آوردن که پرسیدن مردم از جابر درباره متعه، حدیث ببینید، قال عطا، ابن جریج نقل میکنه، عطا گفت قدم جابر ابن عبدالله معتمرن، جابر ابن عبدالله وارد شد عمره گذار برای انجام عمره، فجعناه فی منزلهی، رفتیم سراغش در منزلش، محلی که وارد شده بود، خیمهی هر جا بود، فسأله القوم عن اشیاء، مردمی که حاضر بودن از اشیاء مختلفی از جابر صحابی پیامبر سوال کردن، جواب میداد، ثم ذکر المتع، بعد پرسیدن درباره ازدواج موقت، فقال نعم، او گفت بلی، استمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابی بکر و عمر، ازدواج موقت نمودیم در زمان رسول الله و در زمان ابی بکر و در زمان عمر. خب این که حدیث صریح، همینا نخوندی شما، چطوری به خودت اجازه میدی از طرف اهل سنت حرف بزنی؟ خب عرض کنم که این راجع به این قسمت اخیری که گفت اصلا زمان خلفا چنین چیزی نبوده است. آقای ابن جریج که راوی همین روایت و مشابه اوست، خود ایشون در قرن دوم زندگی می کرده، متوفای 150 یا 148 هجری قمری است. ایشون در همون زمان هم که تو قرن دوم بیش از 100 سال از رحلت پیامبر گذشته است، اعلام می کرد، فتوا میداد که این نسخ نشده و جایزه. نه تنها میگفت، خودش هم عمل کرد، فراوان مکرر در مکرر ازدواجهای موقت. خود ایشون عالم اهل سنت بوده، بزرگ اهل سنت بوده، کسی بوده که تمام مؤلفان صحاح سته اهل سنت او را قبولش دارند، یعنی آقای بخاری در صحیح بخاری از او حدیث نقل کرده، اگر او را صادق نمیدانست از آدم دروغگو چرا حدیث نقل کند؟ آقای مسلم در صحیح مسلم، آقای ابی داوود در سنن ابی داوود، ترمذی در سنن خودش، نسائی در سنن خودش، همه اینا آمدن از ایشون حدیث نقل کرده اند، یعنی همه قبول دارن، در این حال که نظر ایشون این بود که نخیر، این ازدواج جایز است، هم فتوا میداد هم عمل میکرد. نگاه کنید، البته اینا که شاید سواد اینه نداشته باشن به این کتاب ها مراجعه کنن، ولی برای محققین من آدرس میدم، کتاب میزان الاعتدال ذهبی، شمس الدین محمد ذهبی، متوفای 748، و همچنین در کتاب دیگرش همین آقای ذهبی در سیر و اعلام نبلا، و آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در کتاب خودش تهذیب و تهذیب، در حرف العین عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج الاموی، در شرح حال رو نگاه کنید، همه اینا نوشتند که این عالم بزرگ ما چنین. حالا عرض کنم عزیزان هم کتاب ها رو هم پشت جلدش معرفی کردند و عبارت رو هم ظاهرا دارن که ایشون خودش ازدواج های فراوان نمود، قد خط درشت تر بشه، و قال الشافعی استمتع ابن جریج به 70 امرأه، و قال ابو عاصم کان من العباد و کان یصوم الدهر، گفتن خیلی هم عابد بود، همیشه هم روزه میگرفت، فقط در ماه 3 روزش روزه نبود، در این حال حالا به قول آقای شافعی به نقل ایشون 70 مرتبه ازدواج موقت هم انجام داد.
خیلی خوب،
این راجع به بحث ازدواج موقت. حالا بخش دوم سوال چی بود؟ راجع به مسئله نماز ها.
بله.
که ایشون گفتن که بله، نماز ها 5 وقت بوده و شیعیان اومدند و گفتن که در 3 وقت تشریع شده. پاسخ روشنه. شیعیان چی میگن؟ شیعیان میگن که آقا نماز های 5 گانه را شما میتونید در 5 وقت بخونید، میتونید در 3 وقت بخونید، میتونید شما ظهر را ظهر بخونید، عصر را عصر، مغرب مغرب، عشا هم یه ساعت و نیم بعدش، اشکال نداره. میتونیدم با هم بخونید. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو کار را پیامبر انجام دادن. نظرش اینه که میگن خب چون ما فعل پیامبر را حجت میدونیم، ما نمیتونیم بگیم پیامبر کاری رو انجام دادن و این غلط بوده باطل بوده، زیر بار ما نمیتونیم بریم، ما خودمون مسلمان میدونیم. شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر خدا همان گونه که نمازها را جدا خوندن با هم هم میخوندن، و اگر پیامبر یک بار هم کاری رو انجام داده باشن دلیل اینه که اون کار کار جائز و درستی است. پیامبر یه بار هم گناه و معصیت و کار خلاف انجام ندادن. در صحیح بخاری هست پیامبر خدا در مدینه 7 رکعت و پشت سر هم خوندن، 8 رکعت و پشت سر هم خوندن. پس بنابراین شیعه نمیگه حتما باید نمازها رو در 3 وقت بخونید، میگن هر دو جائزه، دلیلش هم اینه که پیامبر هر دو کار رو انجام داده اند. 5 وقت را که شما هم قبول دارید، 5 وقت خوندن ما میگیم خوندن، علاوه بر اون 3 وقت هم خوندن، هم کتاب شیعه هم کتاب سنی. در صحیح بخاری در بخش مواقیت و صلات باب و تأخیر المغرب داره، صلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المدینه 7 جمیعا و 8 جمیعا. رسول الله در مدینه 7 رکعت را یعنی مغرب و عشا را جمعا خوندن و 8 رکعت را هم که ظهر و عصر باشه جمع خوندن، اونم تو مدینه، نه تو مسافرت. مسافرت نبودن، پیامبر از مکه هجرت کردن به مدینه، محلی که هجرت میکنن مثل وطن حساب میشه، احکامش احکام وطن. خب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو مدینه. روایات فراوان داریم در صحیح مسلم، نگاه کنید در صحیح مسلم باب کتاب الصلات باب الجمع بین الصلاتین فی السفر، یک باب داره باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، یه جا میگه پیامبر در مسافرت نمازها رو با هم خوندن، یه جا میگه در حضر هم با هم خوندن، روایت نقل میکنه. بعد این آقای شیعیان اینطور این روایاتی است که شیعه و سنی هر دو نقل میکنه.
بله خیلی خوب، هر دو بخشش رو توضیح دادید جناب استاد و بهره‌مند شدیم، اون هم با منابع خوبی که ذکر کردید. ما در خدمت عزیزان هستیم، سوالات زیاد و پیش رو داریم، هم آماده هستیم که عزیزان اگر بخوان تلفنی وصل بشه و ارتباط داشته باشیم. حالا یه میان برنامه ببینیم بعد انشالله در خدمت عزیزان باشیم.
روز خانه بی صدای روزه های کربلایی، ای که از دل خوشی ها بی نصیبی با غریبی آشنایی، ربنای گریه هایت، ربنای گریه هایت می دهد بوی قسمتت شد، دیدی آخر قسمتت با لب تشنه شهادت، شهادت آه و ویلا و ویلا، آه و ویلا و ویلا، همه نگفتن همه بگن آه و ویلا و ویلا، غیرت الله مگر
در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی غیرت الله مگر در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی شامیان با دلت آخر چه کردن چه شکستی چه خمیدی از روی نیزه کسی بود بیقرار آن اسیران
می شکستم. سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم در بخش پایانی برنامه پرسمان مذاهب، انشالله بتونیم هرچه بیشتر انجام وظیفه بکنیم. ظاهران برادر عزیزمون جناب قاسمی بزرگوار از زاهدان میخوان سوالی رو مطرح بکنن، در خدمتشون هستیم. جناب قاسمی هم بفرمید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
قربون شما، همچین بر استاد عزیز
در خدمتون هستیم.
قربون شما،
سلامت باشید. ببخشید
مزاحم وقت مبارک.
بله بفرمایید.
خدا میفرماید که ما یک امری داریم و یک نهی داریم. خب
بله.
خدا به ابلیس یک امری کرد انجام نداد. خب ان شیطان کان للرحمن عصیا، این صفتش بود، میگه عصیان کرد چون برف من گوش نکرد. بعد همچنین خدا حضرت آدم رو هم نهی کرد، ایشون هم اون درختی گفت نزدیک نشو، نزدیک شد.
بله.
با این شیطان صحبت نکرد، انجام داد. نتیجه این شد که میگه فعصا آدم و رب و ایشون هم علی فرمان خدا عصیان کرد.
بله.
حالا خدا ما رو از این چیز نهی کرده، میفرماد تیل که اون مثلا رد خلق. خب میگه آقا جون مغفور حسین بود، علی بود، زهرا بود، یزید ما بود، ما رو نهی کرده. میگه اینا هر چی بودن اینا مردن رفتن. خب
بله.
آیه قرآن میگه لها ما کسبت، میگه اینا هر کاری کردن فقط به درد خودشون میخوره، کار بدی هم کردن به درد خودشون میخورد. ولکم ما کسبتم، شما هم هر کاری کردید فقط به درد خودشون میخوره، چه خوب چه بد. من عمل سالن فل نفسهی و من اصاف علیها.
سوال چی میشه اینجا؟
سوال این میشه که خدا میگه الان شما میگه در مورد افرادی صحبت میکنید که قبلا فوت کردن رفتن. خب
بله.
میگه ولا تسالون اما کانو یعملون، ما اعمال این کسانی که از دنیا رفتن از شما سوال نمی کنیم. پس
بله.
کار کنید فقط به قول و آمنا بالله، ما فقط ایمان آوردیم به خدا.
بله.
خب و ما انزل الینا و اون چیزی که بر ما نازل کرده و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الی تا آخر لا نفرق بین احد منهم، بدین پیامبران ما نمیتونن فرق بذاریم.
بله.
بگی مثلا فلان پیامبر پیامبر اعظمه یا اون یکی مثلا اشرف الانبیا است، من نحن له مسلم، ما فقط تسلیم کلام خدا هستیم.
بله. پس خلاصه این که ما باید به گذشته ها افراد گذشته کاری نداشته باشیم.
درست خدا چی میگه؟ میگه بلد. اگر میخواهید به گذشته کار داشته باش
بسیار خوب،
انزل علیکم آیات مبینات.
بله.
ما برای شما آیات فرستادی به خودشون بیان کننده حقایق هست.
بسیار.
و مثلا من الذین خلو من قبلكم، کسانی قبل از شما مردن، ما در مدونا مثال زدیم، مثلا گفتیم آقا فرعون آدم بدی بود. خب یا مثلا میگیم آقا یوسف عزت خوب بود.
بلد.
آدم خوب بود. میگه با ما محمد الا تا رسولون، پس میگه اینا مردن و رفتن.
بله بسیار خوب.
آره.
ما چون وقتمون کمه
اصلیتون رو یک قدری واضح‌تر بیان کنید
جناب آقای قاسمی. بله آقای قاسمی عزیز، چون فرصتمون کمه، جان کلام اون تو یه خط شما سوالتون رو مطرح کنید.
سوالتون کجا؟
یه سوالتون چی هستن؟ دقیقا
خدا میفهمد آقا این کسانی که شما ندیدید مردن رفتن،
به اونا کار نداشته باشید.
بعد میگه اگر میخواید از مرده ها صحبت کنید فقط اون مرده هایی که ما تو قرآن اسم بردیم صحبت کنید، یعنی آیه قرآن بخونید.
بسیار خوب. خب ممنونم. سوال آجاق دیگه فکر کنم روشن شد. بله ممنون جناب قاسمی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم، ممنون هستیم. البته برادر عزیزمون نکات و دعاوی داشتن که خب هر کدوم یه شقوقی داره دیگه.
بله.
در خدمتون هستیم، ممنونم، خداحافظی میکنیم.
بله بعد تقاضا کنیم که عزیزان که میخوان مطلبی مطرح کنن مطالبشون از هم جدا قاطی نکنن مطالب را، که افرادم بفهمنشون دارن چی میگن. بله. تشکر میکنیم از ایشون، ولی حرفاشون خیلی مرتبط نبود و باید از هم جدا کنن.
بله.
سوالشون چیه؟ یکی این که آیه قرآن فرموده تلک امتون قد خلت، امتی بودن از دنیا رفتن. خب این آیه چی میخواد بگه؟ آیا این آیه میخواد بگه شما درباره گذشتگان حرف نزنید؟ خود خدا اومده تو قرآن درباره گذشتگان حرف زده، پیامبر درباره گذشتگان افرادی که نامشون تو قرآن نیومده پیامبر حرف زده اند، توضیح داده اند. علماء شیعه و سنی صدها جلد کتاب درباره افرادی که بعد از پیامبر بودند و اسمشون هم تو قرآن نیست اینها کتابها نوشتند. خب یعنی اینا رو حق نداشتن بنویسن؟ گفتن قرآن گفته فقط اینایی که اسمشون ما تو قرآن آوردیم فقط اینا رو باید در بارشون صحبت کنیم. کدوم آیه قرآن چنین حرفی گفته؟ به قول علما اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اگر در قرآن درباره زندگی یک سری افراد مطلبی بیان شد، معناش این نیست که درباره غیر اونها حق ندارید صحبت کنید. پس ما دیگه فقط همون 26-27 نفر که اسمشون تو قرآن اومده ما درباره تاریخ اونا حق داریم حرف بزنیم، بقیه دیگه حق حرف زدن نداریم. کی هم که حرفی زده؟ قرآن اتفاقا به صورت کلی هم فرموده وذکر عبادنا ذلعید، یاد کن بندگان ما را، اونهایی که صاحب عیدی بودن یعنی تلاشگر بودن، فعال در راه خدا بودن. به صورت کلی یاد کن اینها را. چرا قرآن کریم میاد در کتابی که برای هدایت مردم آمده، در این کتاب میاد از حضرت یوسف و حضرت موسی و عیسی و اینها حرف میزنه؟ برای که مردم خوبان را مطرح میکند تا مردم از خوبیای اونها یاد بگیرن. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، در این کتاب یاد کن حضرت اسماعیل را که او صادق الوعد بوده است. خب قرآن کریم بیان میکنه اسماعیل را یاد کن به خاطر این ویژگی که دارد. حضرت ابراهیم و اسماعیل داستانش رو بیان میکنه که حضرت ابراهیم حاضر شد فرزندش اسماعیل را ذبح کند، هرچند که خداوند نگذاشت ذبح کنه ولی حاضر شد، لذا الگوست، خدا معرفی میکنه او را. حالا کسی که حاضر شده و عملی کرده است همه عزیزانش را، ما یعنی حرف او را مطرح نکنیم که مردم از آن بزرگوار یاد بگیرن. پیامبر خدا قبل از اینکه امام حسین به شهادت برسن این همه اومدن درباره امام حسین پیشگویی کردن. جبرئیل آمده برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده قضیه شهادت امام حسین را. برای چی؟ اگر لازم نبود جبرئیل بیکار بوده اومده برای پیامبر قصه نقل کند؟ پیامبر این نقل کردن اگر برای راهنمایی ما و شما مفید نبود پیامبر میخواستن بی خودی وقت تلف کنن؟ این چه سخنی است که انسان بگه؟ خب پس اولا قرآن نگفته که درباره غیر از این افراد حرفی نزنید. اونجا هم که افرادی کار خوبی داشتن آیه قرآن اینه میگه، میگه قبلش هم شما مطالعه کنید، بعضی از این یهود و نصارا میگفتن حضرت ابراهیم از ماست، ابراهیمی که یهودی و مسیحی و مسلمان همه اونو قبولش دارن. اینا میخواستن یهودی ها بگن ابراهیم از ماست، مسیحی ها میخواستن بگن ابراهیمی که همه قبول دارن از ماست. خداوند فرمود که عرض کنم ابراهیم نه یهودی بود نه نصارا بود، و به همین مناسبت هم فرمود که اینها این خوبانی که شما میگید اینا در گذشتن، گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ خب حالا اونا خوب بودن چه ربطی به شما داره؟ شما چه مقدار پیرو به اونا هستید؟ خدا میخواد اینه بگه، صرف این که اونا از ما بودن در حالی که از اعمال و رفتارشون پیروی نکنید، این افتخاری برای شما نیست. اعمال خوب اونا به حساب خودشونه، اعمال خوب شما هم انجام بدید به حساب خودتونه. آیه اینه میگه تلک امتون قد خلت لها ما کسبت، نه اینکه آیه بگه آقا درباره گذشتگان حرف نزنید. اتفاقا آیات قرآن که میگه سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، نگاه کنید سیر کنید در زمین. این سیر فقط سیر راه رفتن اینجوری نیست، همون شامل میشه، همین که سیر تاریخی گذشتگان را ببینید، اونایی هم که کارهای خلاف انجام دادن پایان کارشون چی شد، اولیاء الهی چه شد. ما به بهانه این که بگیم آقا اینا باید تمام بشه، فقط حق داریم اون داستانهای قرآنی را بیان کنیم، این نسبت ناروایی است به قرآن و منطقی پشت این حرف نیست.
و این تقریبا این اندیشه کل یا بخش عظیمی از تاریخ اسلام رو،
بله، یعنی طبق حرف بعد همه کتابهایی که بزرگان اهل سنت هم در تاریخ نوشتن، آقای طبری، آقای ابن عثیر، ابن کثیر، این همه کتابها نوشتن، ابن عساکر، همه رو بگیم آقا شما بی خود نوشتید، این کتابها رو همه رو بسوزانید که آقا ادعا کردن قرآن گفته. فقط شما میتونید درباره کسانی که تو قرآن اسمشون اومده درباره اونا حرف بزنید. آقای طبری مفصل واقعی کربلا رو نقل کرده، آقای ابن عثیر نقل کرده، ابن کثیر نقل کرده، بگیم همه اینا رو آتش بزنید و حق نداشتید.
اگر از جان باز هم تلفنی باشه در خدمت هستیم که استاد عزیزمون پاسخ خوب باشن. اگر تا حالا بر حال ارتباطی نبوده، من یک سوالی رو از استاد عزیزمون بپرسم. بله، بسیار خوب. جناب محمدی عزیز و بزرگوار از ایلام، ما با کمال میل در خدمت این عزیز هستیم و سوالشون و صدایشون رو بشنویم.
اگر قبل از این یه لحظه
بفرمایید،
یه نکته رو ایشون فرموده بودن من یادم رفت، ایشون گفتن قرآن گفته لا نفرق بین احد من رسل، ما حق نداریم بگیم کدام یکی اشرف است.
بله.
این معنای لا نفرق و این نیست که فرق نمیگذاریم، یعنی هیچ کدوم را برتر از دیگران نمیدونیم. یعنی شما نمیدونی که پیامبر اسلام از بقیه پیامبران اشرف هستن؟ این پنج پیامبر اولوالعزم از دیگران برترن؟ انسان که نمیتونه اینجوری زود مفسر قرآن بشه. لا نفرقو اینه که فرق نمیگذاریم که یکی رو بگیم قبول داریم یکی رو بگیم قبول نداریم، به این معنا، نه این که اینا رو فرق نمیذاریم همه رو یکسان میدونیم. چرا؟ چون این خلاف خود قرآنه. خود قرآن صریحا میفرماد تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این رسل را برخی را بر برخی دیگر فضیلت دادی، برخی برتر هستند. ما بگیم نه، معنای لا نفرقو اینه که ما حق نداریم بگیم پیامبری از پیامبر دیگر برتر است. این سخن هم اشتباه، با عرض معذرت البته جناب آقای قاسمی، چون سوال فرمودی.
بله.
پاسخ از
آقای محمدی.
آقای محمدی. بله. بله.
خیلی. بله، این فرمایش شما درست، آقای قاسمی بودن.
آقای قاسمی.
آقای محمدی پشت خط.
بله. پشت خط. بله. بله.
جناب محمدی عزیز در خدمتتون هستیم هم اکنون و سوالتون رو میشنویم.
با سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی و مجری برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. هم بفرمایید خدمتتون هست.
اگه اجازه بدید سوالی دارم مطرح کنم خدمت.
بله بله بفرمایید.
چند روز پیش در یک شبکه وهابی یک از بینندگان تماس گرفت.
بله.
در مورد عدم واگذاری خلافت به امام علی سوالاتی که مطرح کرد و استاد برنامه هم آقای خدمتی بودن تایید کردن ایشونو. یکی از دلایلی که ایشون محبوبیت نداشته در بین مسلمانان امروز، چون کفار زیادی را به قتل رسونده و دلیل دیگه هم سن کم ایشون بوده که ایشون تجربه نداشتن. دلیل دیگری هم که مطرح کرد عدم دانش سیاسی ایشون بوده و این دو توجیه کرد که مسلمانان اون دوره حق داشتن که حضرت علی به عنوان خلافت قبول نداشته باشن. چرا؟ چون نتیجهش هم دیدن، 5 سال خلافت داشتن ایشون، 3 تا جنگ پشت سر داشتن، در دوران 3 خلیفه اول مسلمانان پیشروی داشتن در همه جای دنیا، ولی در مورد خلافت حضرت علی پیش حتی 1 روز نتونستن پیشروی کنن و این نتیجه عدم دانش ایشون بود و در کل اینجور میخواست بفهمونه که ایشون دیانت داشتن ولی خوب آدم سیاسی نبودن، مدیر خوبی نبودن. تقریباً یه جوری هم صحبت کرد تقریباً که اتفاقاتی که بعد از حضرت علی حتی کشته شدن امام حسین به شهادت رسیدن امام حسین در کربلا رو نتیجه خلافت ایشون دونست که ایشون مدیر نبودن، مدبر نبودن، ایشون فقط یک آدم شجاع بودن که در دست شمشیر خوبیش و آدم مدیری نبوده. همین دلیل کافی بوده که مسلمانان صدر اعظم با خلافت ایشون
مخالفت
کنن.
یه سوال
دیگه اگه اجازه
بدید،
اجازه بفرمایید این سوال چون سوال مهمی هست و بزرگواری کنید با دقت فقط گوش بدید، چون خب این پاسخهای بسیار عدیده و مختلفی داره که استاد وقتمون کمه ولی توضیح میدن
سوال رو بعد.
بله انشالله سوالتون اگرم نشد جلسه بعد باز هفته دیگه همین موقع انشالله خدمتون هستیم. استاد بفرمایید.
بله ببینید ایشون چند تا مطلب گفتن. یکی این بود که گفتن حضرت علی علیه السلام محبوبیت نداشتن. حضرت علی علیه السلام در میان مؤمنین محبوبیت داشتن، در میان منافقین محبوبیت نداشتن. پیامبر خدا فرمودن لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. کسی تو را ای علی دوست نمی دارد الا مؤمن. اهل سنت هم نقل کردن، سنن ترمذی، مستدرک الحسین و مانند اینها. دشمن علی نمی شود الا منافق. اونایی که حضرت علی را بدشون می آمد اینا منافقین بودن. این نکته اول. نکته دوم که گفتن خوب حالا حضرت علی علیه السلام دانش سیاسی نداشتن، سنشون کم بود، خوب بود این آقایون این تذکرات را به پیامبر میدادن و به خداوند متعال تذکر میدادن که مثلا میگفتن یا رسول الله شما که میگید در یوم الدار حضرت علی را معرفی میکنید وصی من جانشین من، شما خبر ندارید ایشون اطلاعات سیاسیش کمه، فقط ایشون مرد جنگ است، اطلاعات سیاسی بلد نیست. آیا اینها از پیغمبر بهتر میدونن؟ تعجب است که کسی به خودش چنین اجازه ای بده. مگر به نقل شیعه و سنی در قضیه و انذر عشیرتک الاقربین پیامبر نفرمودن بعد از این که این آیه نازل شد بعد فرمودن چه کسی مرا کمک می کند بر این مسئولیت تا این که بشود برادر من، وصی من و جانشین من؟ و مسئله جانشینی را باز به نقل اهل سنت هم حضرت فرمودن الامر بید الله. سیره ابن اسحاق ببینید، پیامبر خدا یه موقعی رفتن گروهی را دعوت کردن به اسلام، یه عده از اینا گفتن ما حاضریم با شما به شما ایمان بیاریم، قبولتون کنیم به شرط اینکه قول بدید حکومت و خلافت بعد از شما از ما باشه، به قبیله ما برسد. حضرت فرمود الامر بید الله، این دست خداست. پس موقعی که میفرماید دست خداست، از اون طرف میفرماید هر کسی که اینجا به من ایمان بیاره وصی و جانشین من خواهد بود، میفهمیم این دستور خداست که پیامبر اینجور بیان میکند، به دستور خدا بیان میکند و حضرت علی اونجا ایمان میآورد و بیان میکند هازا اخی و وصی و خلیفتی. این آقایون میگن که نه. بعد میگن مردم اختیار داشتن که قبول نکنن. قرآن میگه که اختیار مردم کجاست؟ مردم موقعی حق دارن انتخاب کنن مسلمانان، یعنی از باب مسلمان بودن، که خدا و رسول حرفی نزدن، اونجا خودشون با هم مشورت کنن، امرهم شورا بینهم. اما در جایی که خدا و رسول نظر داده اند، هیچ مؤمنی که خدا و رسول را قبول داره به خودش اجازه نمیده که بگه آقا ما حالا بیایم ببینیم حرف خدا و رسول درسته یا نه. آیه قرآن ببینید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، صریح قرآن، این حق نیست برای یک فرد با ایمان، زن یا مرد با ایمان، اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی که خدا و رسولش امری را صادر کردن، ان یکون لهم الخیره من امرهم، این که نسبت به کار خودشون بگن ما اختیار داریم. این اختیار داشتن مردم در جاییه که خدا و رسول حکمی نکرده اند. شیعه معتقد است بر اساس جریان قدیر و یوم الدار و مانند اینها که حضرت علی علیه السلام را تعیین کرده اند. موقعی که تعیین کرده اند نوبت نمیرسه. البته ما فقط دیدگاه شیعه رو خواستیم اینجا بیان کنیم. رعایت احترام برادران اهل سنت هم هست و نمیخوایم خدای نکرده اهانت به کسی گفت داشته باشیم. اما این نکته که ایشون گفته اون آقای خدمتی که البته حساب اونها رو ما از اهل سنت جدا میکنیم، اینا در صدد تحقیر و اهانت حضرت هستن. اون حرفی هم که گفته که حضرت علی علیه السلام، بعد نشون داد که ایشون بینش سیاسی نداشتن. این خیلی قضاوت جاهلانه و مبغضانه و مغرضانه است. مبغضانه نسبت به حضرت علی علیه السلام. چرا؟ مگر حضرت علی علیه السلام جنگ ها را ایجاد کردند؟ آغازگر به جنگ کی بود؟ آیا حضرت علی جنگ تمل ایجاد کردند؟ همه مسلمانان بعد از کشته شدن خلیفه سوم با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند. ادعی رفتند و جنگ اونها آغاز کردند. اونها آغاز کردند تقصیر حضرت علی علیه السلام است؟ حضرت باید بگذارن اونها فتنه کنن؟ خب اونها آغازگر جنگ بودند. اول جنگ جمل، خب طلحه و زبیر و عایشه، بعد هم معاویه، جنگ صفین، اونا آغازگر بودن. حضرت دفاع کردن اینها را، مردم به حضرت رأی دادن باید شورشیان را سر جاشون بنشانن و شیعه و سنی هم همه قبول دارن این جنگ ها حق با حضرت علی علیه السلام بود، اونها خلافکار بودن. حالا اینا دارن اون خلافکارا رو میخوان تبرئه کنن. کسی را که بر حق بوده، به اعتراف شیعه و سنی در این جاها حق با او بوده، بلکه روایات شیعه و سنی میگه همیشه چنین است که علی یون مع الحق و الحق مع علی، میخوان حضرت علی رو زیر سوال ببرن. فرق این که گفتن زمان خلفا عرض کنن که فتوحات و کشورگشایی هایی شد، علت این بود که اون زمان مخالف سیاسی حضرت علی علیه السلام بودن، مصالح اسلام و مسلمین رو در نظر گرفتن که دو دستگی ایجاد نشه. هرچند حضرت فرمودن همچنان که در نهج البلاغه است و در صحیح بخاری، حضرت فرمود ما برای خودمون در خلافت حق قائل بودیم، انا کنا نرا لنا فی هذا الامر نصیبا، صحیح بخاری. و در نهج البلاغه فرمود ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه، از زمانی که خداوند پیامبرش را از دنیا برد من از حق خودم دور نگه داشته شدم. با این حال حضرت برای که دو دستگی تو مسلمانان نشه، تفرقه ایجاد نشود، رعایت کردند. اما اون افرادی که زمان حضرت علی بودن، اینا هیچ رعایتی که جنگ داخلی بین مسلمانان به ضرر اسلام و مسلمین است، اینا رو هیچ رعایت نکردن. در اینجا باید این رو بفهمیم که حضرت علی علیه السلام چقدر با اخلاص بودند که حاضر شدن با این که حق خودشون از بین رفته، مصالح اسلام رو در نظر می گرفتن. اون افرادی که زمان حضرت علی با اون حضرت وارد جنگ شدن، اصلا مصالح اسلام رو در نظر نگرفتن، اونها ضربه زدن به اسلام و مسلمین. این هم توضیحی دیگر در رابطه با این که گفتن بله. و یا واقعه کربلا را به جای این که بیان بگن آقا نتیجه جنایات عرض کنم بنی امیه بود، باز اینجا رو هم این مغرضین خواستن بگن که نه، اینم باز نتیجه کار حضرت علی علیه السلام بود و از یزید و یزیدیان پلیدی که پیامبر خدا و مسلمانان حقیقی متنفر از اونها بودن، باز خواستن به این وسیله از اون افراد حمایت و دفاع کرده باشن.
خیلی ممنون استاد. البته وقتمون تموم شد و الا دوست داشتیم که برادر عزیزمون محمدی بزرگوار از ایلام سوال دیگرشون مطرح بکنن و انشالله همین سوالی هم که مطرح کردن استاد به خوبی توضیح دادن، ولی خدا رو شکر منابع و مواخذ بسیار زیاد حتی فارسی، روان، امروزی وجود داره، کتاب های تاریخ اسلام که میتونید مراجعه بکنید و این پاسخ سوال شما حتی با مراجعه به نهج البلاغه به خوبی روشن میشه. اگر امری ندارید ما خداحافظی بکنیم چون وقت
تقدیر رو تشکر میکنیم از عزیزان و از جناب آقای محمدی هم عذرخواهی میکنیم که وقت برنامه تمام شد، توفیق پیدا نکردیم سوال بعدی ایشون را انشالله بشنویم. انشالله زنده باشیم در جلسه آینده.
انشالله در خدمتشون هستیم و همه عزیزانی که واقعا شبکه برای اونهاست و بر حال اختصاصی به فردی دون فرد دیگر نداره، همه میتونن علی‌السویه و مساوی از این موقعیت استفاده بکنن و سوالات خودشون رو در میان بگذارن. تا برنامه دیگر که با دعای خیر شما عزیزان فرصتی میسر و میسور میشه و جهت عرض ادب خدمتتون میرسیم. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل علی